بسم الله الرحمن الرحيم. بخش آخری که از مباحث اخلاقی در نظر داشتیم بحث کنیم، ارزش‌های اخلاقی در روابط بین المللی بود. منظور از این عنوان این است که رابطه جوامع اسلامی با سایر جوامع که عقاید و ارزش‌های اسلامی را قائل نیستند باید چگونه باشه. البته ممکنه کسی بحثم در این زمینه مطرح بکنه که جوامع اسلامی باید روابطشون با هم چگونه باشه، ولی با توجه به اینکه جامعه اسلامی مرزش مرز عقیده است و همه مسلمان ها یک جامعه رو تشکیل میدن، این است که این بحث چندون لزومی نداره مطرح کردنش. اون که مهم هست این است که مسلمان ها با غیر مسلمان ها چگونه باید رفتار بکنه. این مسئله شقوق و ابعاد مختلفی داره. که بر اساس مسائل سیاسی و حقوقی اسلام این شقوق مشخص میشه. از قبیل این که جوامع غیر اسلامی چند قسم هستند و احکام فقهی و سیاسی اسلام درباره اونها چی هست، این باید در بحث حقوق اسلامی مطرح بشه و اگر بخوایم تفصیلا اونها را در اینجا بحث بکنیم ناچاریم که اون بحث ها را بیاریم اینجا که تکرار میشه و اینجا هم جاش نیست. نکه به طور کلی میگیم جوامع غیر اسلامی از دو دسته خارج نیستن. یا جوامعی هستند که حقوق مسلمان ها را محترم میشمارند. به طور کلی حالا حقوق چی هست از کردم اینا را تفصیلا اینجا نمیتونیم بررسی کنیم. و یا جوامعی هستند که حقوق جوامع اسلامی را محترم نمیشمارند، بلکه در صدد از بین بردن نظام اسلامی و بلکه دین اسلام هستند، که به این جور گروه ها یا جوامع عنوان محارب اطلاق میشه. اما اونایی که اینجور نیستند و کمابیش حقوق مسلمان ها را محترم میشمارند، اونها اقسامی داره که اونجا باید در مسائل سیاسی و حقوق اسلام اونجا بررسی کنیم، از قبیل کفار ذمی، کفار معاهد و اگر اقسام دیگری هم باشه. اما اونایی که کمابیش حقوق مسلمین را محترم میشمارند، روابطی که مسلمان ها با اونها دارند طبق معیارهای کلی که در ارزش های اجتماعی مطرح کردیم یا تحت عنوان عدل مندرج میشه و یا تحت عنوان احسان و همینطور اصل اولویت را باید برای تعیین این ارزش ها در نظر گرفت. اما اون چی مربوط به اصل عدل هست، طبیعی است که جوامعی که حقوقی را برای مسلمان ها محترم میشمارند این توقع را دارند که مسلمان ها هم حقوق اونها را متقابلا محترم میشمارند و این یک اصل عقلی است، یکی از مصادیق عدله. و در اسلام هم این حق معتبر شناخته شده و در بحث‌های قبلی هم مواردی بود که به این جهت اشاره شد. یکی در بحث از دوستی مسلمان‌ها با غیر مسلمان‌ها، تولی کفار اونجا بحث کردیم. یکی در بحث تعهدات و پابندی به پیمان‌ها، گفتیم مسلمان‌ها پیمان‌هایی که با کفار دارند باید محترم بشمارند مادامی که اونها محترم میشمارند، و حتی اگر تجاوزی به مسلمان‌ها بکنند در همون حد میبایست پاسخ داده بشه. و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به، و تجاوز و اعتدا نشه. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. البته همه اینها درباره کسانی است که حقوق مسلمان‌ها را محترم میشمارند. و به طور کلی ارزش‌هایی که در مسائل اجتماعی مطرح میشه درباره اینها هم صادقه. محترم شمردن جان، مال، ارز، حیثیت، اینها درباره اونها هم صادق. البته ممکنه مواردی پیش بیاد که حتی در درون جامعه اسلامی هم جان کسی محترم نباشه، قدر یک کسی واجب باشه، یا اینکه مال یک کسی محترم نباشه، و یا اینکه در بعضی جاها ارز یک کسی، مثلا شخصیت یک کسی تا حدودی قابل انعطاف باشه، مثلا غیبت در بعضی جاها جایز باشه. شبیه اینا درباره دیگران هم هست. مواردی ممکنه پیش بیاد که غیر مسلمان ها هم ولو جامعه شون حقوق مسلمان ها را کما بیش محترم میشمارند، ولی مواردی پیش بیاد که برای اونها هم این مسائل وجود داشته باشه در یک سطح دیگری، یعنی جانشون دیگه احترامی نداشته باشه، یا مالشون یا عرضشون، بستگی به شرایط خاصی داره. ولی اصل در همه اینها این است که روابط عادلانه و بر اساس احترام به حقوق متقابل بین جوامع باشه. مسائلی هم هست که تحت عنوان احسان مندرج میشه. همونطور که در داخل جامعه اسلامی یه مسائل ارزشی مطرح میشه که باید کسانی نسبت به مستمندان، ضعفا و کسانی که تحت فشارهای قرار گرفتند محرومیت‌هایی دارند دیگران احسان بکنند، درباره جوامع دیگه هم کم و بیش مطرح میشه. یه جامعه ای که فرض کنید با مسلمان ها معاهده دارند و متعرض جان و مال مسلمان ها نمیشند، حقوق مسلمان ها را محترم میشمارند، اگه مبتلا شدند به یک آفتی، قحطی، زلزله‌ای، سیلی، امثال اینها، مسلمان ها احسان به اونها بکنند اشکالی نداره و جا داره و ارزشمنده. البته بار آیت اون قاعده سوم که اولویت بود، یعنی اگر یک جامعه اسلامی خدای نکرده دچار زلزله بشه و یک جامعه کافر معاهد، البته اولویت با مسلمان هاست. بله، اگر تضادی نبود، مزاحمتی نبود، هم به مسلمان های دیگه کمک بشه و هم به کفاری که مبتلا به زلزله شدند یا قحطی شدند، این ارزش درباره کفار هم محفوظه. پس ما یک مسئله خاصی درباره اون کفاری که جان و مالشون محترم هست از نظر اسلام و محارب نیستن با مسلمین نداریم. تنها دو چیز هست که باید در این روابط مورد توجه قرار بگیره. یکی این که روابط جامعه اسلامی با دیگر جوامع به گونه ای نباشه که نوعی سیادت و برتری برای کفار به وجود بیاره. این اصل را باید رعایت کرد. مسلمان ها بین خودشون طوری رفتار کنند که یکی برتری بر دیگری داشته باشه، این ضرری به جایی نمیزنه. فرض کنید دو تا شهر یا دو تا مملکت اسلامی با هم روابطی دارند و یکی هم برتری داره بر دیگری، برتری معقول و در چارچوب ارزش‌های اسلام. ولی در روابط مسلمان‌ها با غیر مسلمان‌ها باید سعی بشه که کفار برتری بر مسلمان ها نداشته باشه و سیادت اسلام محفوظ باشه، که اون آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا میتونه بر این مطلب دلالت بکنه. البته این عرض عریضی داره که همین مسائلی که ما امروز کمابیش باش سر و کار داریم، از قبیل استقلال اقتصادی و خودکفایی و چیزهایی از این قبیل، همه تحت این عنوان مندرج میشه که مسلمان ها نباید ریزه خار دیگران باشند، دستشون پیش دیگران دراز باشه که یک نوع ذلتی برای جامعه اسلامی تلقی بشه. خب ممکن است در ابتدای تشکیل جامعه اسلامی یا در یک شرایط خاص اجتماعی یک جامعه اسلامی تحت قهر کفار قرار بگیره، یا در اثر تنبلی مسلمان ها یا عوامل دیگری غافلگیر بشند، فریب بخورند و وابستگی هایی پیدا کنند، مبتلا به ذلت هایی بشند و مجبور باشند در یک شرایط خاص تاریخی کمابیش این وابستگی رو بپذیرن. ولی این خلاف اصل است. باید توجه داشته باشند به اینکه هرچه زودتر و هرچه بهتر خودشون را از این وابستگی ها نجات بدن و سیادت جامعه اسلامی را در جهان حفظ کنند. از اون طرف هم وقتی مسلمان ها برتری دارند و سیادت دارند بر سایر جوامع، نباید طوری بشه که رفتارشون موجب بدنامی اسلام و مسلمین بشه، یعنی تلقی بشه ازش به یک رفتار زورگویانه و غیر اخلاقی است، بلکه باید رفتارشون با کفار طوری باشه که باعث خوشنامی اسلام و مسلمین بشه و گرایش اونها به اسلام جلب بشه. این هم یک طیف عریضی داره، مسائل بسیاری تحت این عنوان مطرح میشه که متاسفانه در این اعصار نزدیک با اینکه مسلمان ها سلطه ای هم نداشتند، اما رفتارشون طوری بوده که در بسیاری از نقاط جهان بدنامی هایی به بار آورده. البته ممکن است که یه چیزهایی باشه، آداب و رسومی باشد و یا ارزش هایی باشه که در درون جامعه اسلامی معتبره و دیگران اونها را ضد ارزش تلقی می کنند به ناحق. فرض کنید مثلا حجاب داشتن برای زن مسلمان، در جوامع غربی یک ضد ارزش تلقی می شه. این معناش این نیست که مسلمان ها بی حجاب بشن تا دیگران بهشون خردگیری نکنن. ارزش های اصیل اسلامی دقیقا باید رعایت بشه، ولی این چیزهایی است که گاهی موجب بدون اینکه لزومی داشته باشه شرعاً و یا حتی رجحانی داشته باشه رفتارهایی میکنند که موجب بدنامی مسلمان ها میشه، و یا حتی به عذر اینکه دیگران کافرند و همدین ما نیستند خیانتهایی نسبت بهشون میشه در معامله، در رفتارهای دیگه، کلا سرشون میگذرن، جنس قلابی بهشون تحویل میدن و چیزهایی از این قبیل. اینها علاوه بر اینکه فی حد نفسه مرجوح و مذموم هست، روی عنوان ثانوی شدت بیشتری پیدا میکنه که آبروی اسلام و جامعه اسلامی را به خطر میاندازه. به هر حال این دو نکته را باید در روابط اجتماعی با سایر ملل به خصوص در نظر داشت. یکی اینکه جامعه اسلامی عزت خودش را حفظ کنه، سیادت خودش را حفظ کنه، و یکی اینکه رفتار مسلمان ها با دیگران موجب بدنامی برای اسلام و مسلمین نشه. آنچه مهم هست در اینجا و محل بحث های زیادی واقع میشه در رابطه با کفار محارب هست. البته اگر یه جامعه اقدام به جنگ با مسلمین بکنند و تجاوز به حقوق مسلمان ها بکنند، از نظر درک عمومی و ارزش هایی که همه انسان ها پذیرفتند، حق دفاع برای مسلمان ها محفوظ و بر اساس همه نظام های ارزشی دفاع کردن موجهه. ولی مسئله این است که در اسلام ما یک جنگ های ابتدایی هم داریم و این بر اساس نظام ارزشی که امروز در جهان پذیرفته شده قابل توجیه نیست، و از این جهت بسیاری از اندیشمندان مسلمان در این عصر در صدد بر اومدند که بگن همه جنگ های اسلام جنگ های دفاعی است، و با یک تلاش هایی سعی کردند که جنگ های صدر اسلام و بقیه جنگ های مسلمان ها را به عنوان جنگ های دفاعی مطرح کنند تا قابل توجیه باشد. ولی حقیقت غیر از این، و اساس این اختلاف برمیگرده به فلسفه ارزش ها از دیدگاه اسلام و از دیدگاه دیگران. البته باز جای این بحث به طور تفصیلی در مسائل حقوقی و سیاسی است، ولی برای اینکه این بحث هم تا یه حدی در اینجا ذکر شده باشه و شاید موفق نشیم، کسی آینده رو نمیتونه پیش بینی کنه، که در اونجا به بحث بپردازیم، اینه که اجمالا در حدی که در این جلسه بگنجه توضیحی در این زمینه عرض میکنه. امروز نظام ارزشی که در جهان حاکم هست و میشه گفت اکثریت ملل عالم و شاید گفت همه ملل عالم کم و بیش قبول دارند، چیزیست که به نام آزادی خواهی مطرح میشه، از نظر حکومت به نام دموکراسی و از نظر سایر بخش های ایدئولوژی به نام لیبرالیسم نامیده میشه. و اعلامیه حقوق بشر و سایر چیزهایی که در نظام ارزشی جهان امروز مطرح هست و معتبر هست کمابیش بر این اساس، و اون این است که برای هر انسانی از اون جهتی که انسان است یک حقوق ثابتی و لایتغیری قائل هستند که باید آزادی هر فردی و همینطور هر گروهی و هر جامعه نسبت به جامعه دیگه باید محترم باشه و مورد تجاوز دیگران قرار نگیره. و بر این اساس در روابط بین المللی و سیاسی هم این مسئله مطرح میشه که باید همه جوامع یکسان حقوق همدیگر را محترم بشمارند و دخالت در امور داخلی دیگران نکنند. در اعلامیه هایی که از ملاقات سران کشورها و اینها در عالم منتشر میشه، غالبا این عبارت ها به چشم میخوره بر اساس رعایت حقوق متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگران. ریشه این مطلب همینه که انسان به ما انه انسان حقوقی دارد، حقوق طبیعی و فطری، و حتی اونایی که حقوق طبیعی و فطری هم قائل نیستن، اینها را به عنوان حقوق موضوع لااقل میپذیره که هر انسانی تا مادامی که زیانی به کسی دیگری نزده در رفتار خودش آزاده. هر جامعه هم مادامی که متعرض جامعه دیگری نشده و در صدد مزاحمت با جامعه دیگری نیست، در درون جامعه خودش آزاده، هر جور میخواد رفتار کن. بنابراین اگر جامعه کفر را پذیرفت و خواست در درون خودش، عرض کنم که بر اساس نظام کفر و شرک رفتار بکنه، هیچ جامعه دیگری حق نداره در اون جامعه دخالت بکنه و مردم را، مثلا مردم اون جامعه را علیه دولت خودشون تحریک بکنه که شما بر علیه نظام شرک و کفر قیام کنید، یا خودش مستقیما دخالت بکنه و نظام کفر و شرک را براندازه. این حق نداره، برای اینکه هر انسانی آزاده، هر جامعه‌ای هم آزاده. هیچ انسانی حق نداره در زندگی داخلی انسان دیگری دخالت کنه، هیچ جامعه‌ای هم حق نداره در زندگی داخلی جامعه دیگری دخالت کنه. به عبارتی دیگر بخوایم به صورت فنی تر بحث بکنیم، اینها را از بدیهیات نظام ارزشی تلقی می کنند. حق زندگی آزاد برای هر فرد و هر جامعه در درون خودش، و از اون طرف قبیح بودن و زشت بودن دخالت در امور شخصی دیگران و دخالت جامعه در امور داخلی جامعه دیگر. اینا یک اصل بدیهی ارزشی تلقی میکنند و بر اساس اون کسانی که بخوان دخالت در امور دیگران بکنند محکومشون میکنند. این قضیه که هر انسانی آزاد است و هر جوری دلش میخواد در زندگی خودش رفتار کنه و همینطور هر جامعه ای هم آزاده، هر جوری میخواد رفتار کنه، این از قضایای مشهوره هست و به این صورت و به این کلیت برای ما قابل قبول نیست. حتی قضایایی که از این روشن‌تر هست، اونها را هم در جای خودش توضیح دادیم که اینا یک پشتوانه برهانی داره و بر اساس اون برهان قابل قبول خواهد بود. اگر اون برهان قیدی را اقتضا کند، اون کلیت ها مقید میشه. حتی راست گفتن یه چیزیست که همه انسان ها حسنش را قبول دارن، ولی دیدیم که در این مواردی راست گفتن نه تنها مطلوب نیست که مذموم هم هست، و علتش این است که از نظر عقلی، عقلی که اینجا میگیم یعنی برهانی، این قضیه کلیت نداره. حسن برای راست گفتن، بما انه راست گفتن که یک قضیه ضروریه کلیه باشه، اینجوری نیست، ثابت نیست. و همه این ارزش ها همونطور که در یه بحث جلسه خاصی به خصوص روی این موضوع تکیه کردم و توضیحاتی دادم، از نظر ما همه ارزش ها برمیگرده با رابطه انسان با خدا، نه به این معنا که ارزش‌های امور جعلی است و خدا باید جعل کند. بلکه با توجه به حکمت الهی و هدف آفرینش همه ارزش ها شکل میگیرد، هم حقوق و هم اخلاق. در اینجا ما باید به همین اصل مراجعه کنیم، باید ببینیم هدف آفرینش انسان چی. همه بایدها باید برگرده به اونجا. انسان برای چی آفریده شده؟ خب در جاهای خودش بحث کردیم و تا حدودی روشن شده و کم و بیش هم مورد قبول هست، قبول دیگران هم هست، که هدف آفرینش انسان تکامل اختیاری است و این کمال هم از دیدگاه اسلام قرب به خدای متعال و سعادت معنوی و ابدی است. با توجه به این هدف و حکمت الهی که اقتضا میکنه آفرینش انسان را و زندگی انسان به گونه ای که بتواند به این هدف برسد، همه ارزش‌های حقوقی و اخلاقی جای خودشون را پیدا میکنند. و اگر ما صرف نظر کنیم از این مطلب، هیچ ارزش اخلاقی و حقوقی به طور قطعی و کلی نمیتونیم ثابت کنیم. بنابراین در اینجا هم این که میگن آزاد، هر انسانی آزاده است، تا حدودی مطلب صحیحه، به خاطر اینکه تکامل انسان با اختیار خودش حاصل میشه. تکامل به صورت جبری و قسری برای انسان حاصل نمیشه. اصلا کمال انسان باید از راه اراده آزاد خودش تحقق پیدا کنه. ولی این معناش نیست که هیچ انسانی حق دخالت در زندگی انسان دیگری ندارد و هیچ جامعه‌ای هم حق دخالت در زندگی جامعه دیگری نداره. مواردی پیش میاد که ممکن است یه انسانی در اثر شرایط خاصی کاری انجام بده که هم به ضرر خودش هست و هم به ضرر جامعه هست، و بر اساس اون هدف آفرینش به انسانهای دیگری حق داده میشه که ازش جلوگیری کنن. یک کسی میخواد خودکشی کنه، خودشو از کوه پرت کنه، یه انسان دیگری موظفه که جلوشو بگیره، نگذاره این کارو بکنه. این حالت هیجانی درش پیدا شده، یه فکر غلطی به سرش زده و میخواد اقدام به این کار بکنه، بعدم چه بسا پشیمون بشه. البته اگه سر عقل بیاد پشیمون خواهد شد. این به استناد این که آقا ما نباید در امور دیگران دخالت کنیم نمیشه گفت که بزنی خودشو بکشه، به شما چه مربوط. نه، ما موظفیم که نگذاریم این کار رو انجام بده، مخصوصا اونجایی که با سرنوشت دیگران هم ارتباط پیدا بکن. در مورد جوامع هم همینطوره. اصلا یک جامعه اون وقتی ارزش دارد که موافق هدف آفرینش سیر کند و چیزهایی برای او محترم شمرده میشه که در جهت تکاملش باشد. اما اگر محترم شمردن چیزهایی برای او هم به ضرر خود اون جامعه هست، هم به ضرر دیگران. در اینجا ما یه اصل کلی نداریم که هیچ جامعه‌ای در جامعه دیگری نباید دخالت بکنه. مهمترین چیزهایی که میبایست حتما دخالت کرد، که البته این دخالت به معنای نفی اختیار از دیگران نیست، بلکه زمینه فراهم کردن برای اختیار صحیحه. مهمترین دخالتها دخالت فکری و ارشاد و راهنمایی است. اگر یک جامعه فکر غلطی داره، کافر هست، جامعه اسلامی موظف است که اونها را هدایت کنه و اسلام را به اونها معرفی کنه و تلاش کنه که اونها دین حق را بپذیره. و اگر کسانی به سوء اختیار خودشون فرض بشه، که البته فرض خیلی بعیدی است، چون اسلام موافق فطرت انسان است و هیچ انسانی بالفطره از اسلام تبری نمی کنه، اگر فرض بشه که یک جامعه‌ای بر اساس سوء اختیار خودش انادن میخواد با اسلام مخالفت کنه و یا حتی حاضر نیست که دعوت اسلامی رو بشنوه، خب چون جامعه از نظر اسلامی ارزشی نداره. ما ارزش رو برای انسانی قائلیم که در مسیر تکامل قدم برمی‌داره. انسان بما انه انسانون یعنی حیوان ناطقون، این یک ارزش ثابتی نداره. این انهم الا کل انعام بل هم اضل، بلکه اینها از شر الدواب هستند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. چنین نیست که در نظام ارزشی اسلام ارزش مال انسان به معنی انسان باشد، یعنی انسان منهای فکر و ایدئولوژی به اصطلاح، نه چنین چیزی نیست. در نظام ارزشی اسلام حیوان دو پا به اضافه جهان بینی و ایدئولوژی صحیح ارزش دارد، یعنی به اضافه اسلام، به اضافه ایمان به خدا. و دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. چنین نیست که در نظام ارزشی اسلام ارزش مال انسان به معنی انسان باشد، یعنی انسان منهای فکر و ایدئولوژی به اصطلاح، نه چنین چیزی نیست. در نظام ارزشی اسلام حیوان دو پا به اضافه جهان بینی و ایدئولوژی صحیح ارزش دارد، یعنی به اضافه اسلام، به اضافه ایمان به خدا. اونی که ملاک ارزشه اینه. و اگر کسانی فاقد این ارزش باشند و در این حال بهشون حقوقی داده بشه و احتراماتی برای اونها رعایت بشه، به امید این هست که به اسلام تدریجا ویرایش پیدا کنند. و اگر قطعا بدونیم ما که یک جامعه هیچ وقت به اسلام گرایش پیدا نخواهد کرد و همیشه ضد اسلام خواهد بود، این برای اسلام جا برای مسلمان هیچ ارزشی نداره، کما اینکه برای خدا هیچ ارزشی نداره. همونطور که خدا عذاب میفرسته و اینها رو چنین جامعه ای را نابود میکنه، به مسلمان هم دستور میده که با اینها بجنگید نابودشون کنید. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. عذاب خدا گاهی به وسیله قوای طبیعی بر اینها نازل میشه، طوفان از زلزله از چیزهای دیگری هست، گاهی هم به دست انسانها برشون نازل میشه، اونم عذاب خداست. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. خدا اونها را عذاب میکنه به دست شما. اینا موجودی نیستن که ارزشی داشته باشن و احترامی داشته باشن. حقیقت این است که نظام ارزشی اسلام با نظام ارزشی حاکم بر جهان که عرض کردن از نظر حکومتی دموکراسی و از نظر ایدئولوژی لیبرالیسم هست، این تفاوت بنیادی داره. ما مطلقا ارزش برای انسان به معنی انسان یعنی یک حیوان دو پا قائم نیستیم. اگر گاهی برای کفار هم ارزش های قائلیم و احترام میگذاریم، به امید این هست که اونها در مسیر حق میفتند و راه کمال خودشون را طی کنند. به عبارت دیگه عرض بکنیم، یه وقت انسان ها میخوان به معنی انسان به دیگری در امور دیگری دخالت کنند، یه وقت به معنی که مأمور از طرف خدا هستند. بله، اگه مسئله رابطه با خدا نبود، ممکن بود بگه آقا یک روابط متقابلی بین انسان هست، اگر قرار گذاشتن دوتا انسان با همدیگه در امور داخلی همدیگه دخالت نکنند، یک قرار عمومی بود، یک تعهد بین المللی بود، خب نباید این کار. ولی تنها مسئله این نیست. انسان از اون جهتی که بنده خداست میبایست اوامر الهی را اطاعت کنه و هدف تشریع الهی را تحقق ببخشه. و از جمله وظایفی که جامعه اسلامی دارد اینه که جوامع دیگر را به سوی حق هدایت کنند اولا، و اگر عناد ورزیدن باشون بجنگند. و جهاد ابتدایی در اسلام حق است و در صدر اسلام هم واقع شده و به نحو اکمل هم در زمان ظهور ولیعصر سلام الله علیه واقع خواهد شد. و امیدواریم که نظام جمهوری اسلامی ما هم اونقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه این کار را اقدام بکنه و جهاد ابتدایی هم بکنه، البته در صورتی که مراجع تقلید و مخصوصا مقام رهبری جهاد ابتدایی را جایز بدونن. ما فتوا نمیخوایم بدیم، منظورم اینه که چنین چیزی هم ممکنه بعضی از فقها فتوا دارن که فقیه حتی میتونه در این جهت هم نیابت بکنه از امام معصوم و جهاد ابتدایی شروع بکنه، در صورتی که مصلحت جامعه اسلامی باشه. به هر حال این که بعضی تلاش میکنند که همه جنگ ها رو به دفاع برگردونن و بر طبق نظام ارزشی حاکم بر جهان توجیه کنند، چنین نیست. حالا اگر گاهی به خاطر اینکه به زبان دیگران صحبت بکنند چنین چیزایی گفته باشند، اون یه حرفیست، ولی حقیقت امر غیر از اینه. ما بر اساس برهان منطقی ثابت کردیم که ارزش ها چه حقوقی و چه اخلاقی مبتنی هست بر مسئله حکمت و هدف آفرینش، و جز بر این اساس ما حق و ارزش واقعی نمیتونیم اثبات کنیم. وقتی این طور شد، این روح این برهان در همه جا ساریه و بر اساس این برهان از که ارزش ها در جای خودش ثابت میشه. اگر گفتیم دوتا همسایه نباید به هم ظلم کنن، اون اصل همون هست که به خاطر این که این مقدمه ایست برای این که بتونن به تکامل معنویشون هر دو برسن. اگر گفتیم باید به فقرا کمک کرد، کسانی که ثروتمند هستند باید از مقداری از مالشون رو به دیگران بدن، این باز همون اصل حاکمه، یعنی چون این زمینه را فراهم میکنه برای رشد معنوی همه انسان ها و همه ارزش های دیگری، چه شخصی و چه اجتماعی، چه حقوقی و چه اخلاقی، تمام اینها مبتنی هست بر همون مسئله. و صرف نظر از مسئله حکمت الهی و هدف آفرینش، ما هیچ ارزش اخلاقی و اجتماعی را به عنوان یک مسئله برهانی و قطعی نمیتونیم ثابت کنیم. بله، قضایای مشهوره است، دیگران میگن، گاهی گاهی ما هم در جدال ها ازش استفاده میکنیم، حقوق طبیعی و حقوق فطری و حق طبیعی هر انسانی چنین است و فلان و این حرفا، اینا بحث های جدلی است. اما بحث برهانیش حقیقت این است که باید تلاش کرد برای اینکه همه انسان ها به هدف آفرینششون که بندگی خداست نزدیک بشن. و این مسئله این نیست که یک جامعه بر جامعه دیگه تسلط پیدا کنه یا نمیدونم محدوده جغرافیایی گسترش پیدا کنه، اصلا این مسائل مطرح نیست. فقط برای این است که دیگران خداش پرست بشن، حق را بشناسند و بخوان حق را پیاده کنند. عملا در همه جوامع کسانی که مانع از اینها میشن یک سردمداران اون جامعه که افراد معدودی هستند، اون هیئت حاکمه ای که بر جامعه مسلط هستن اونا نمیزنن، حالا هیئت حاکمه رسمی باشه یا هیئت حاکمه زیر پرده باشه. یه عده معدودی هستن، یه قشر خاصی هستن که در جوامع مانع میشن از این که ندای اسلام به گوش جوامع دیگه برسه. طبعا باید با اینا جنگید، اینا رو از میون برداشت، راه را باز کرد تا دیگران بتونن حقیقت اسلام رو بشناسن. اگه خواستن بپذیرن، اگه نخواستن دستوراتی داره، میتونن معاهداتی برقرار بشه، در اهل کتاب میتونن جزیه بدن و شکلهای دیگری به هر حال جان و مال خودشون را حفظ کنند و محترم بشمارند. محارب دیگه با اسلام نباشه. اون هاشی که مربوط به فقه هست و احکام سیاسی اسلام که حالا در بحث مقام بحثش نیست. این یک واقعیتی است که ما با نظام ارزشی حاکم بر غرب به خصوص، البته شرق که یعنی شرق مارکسیسم و کمونیسم و اینها که اصلا پابند به ارزشی چیزی نیستن، اینایی هم که گاهی میگن بیشتر جنبه سیاسی داره. به طور کلی این نظام ارزشی حاکم بر جهان، یعنی اخلاق منهای دین، اخلاق منهای خدا، ما اختلاف اساسی داریم با اینا. ما اخلاق را در سایه دین و در سایه اعتقاد به خدا مطرح می کنیم و قضایای اخلاقی را پشتوانش را همه اونها را مسئله آفرینش، هدف آفرینش می دونیم و این بایدها را ناشی از اون می دونیم. بر این اساس است که جهاد ابتدایی کاملا توجیه میشه ولو بر اساس نظام فکری اونا قابل توجیه نباشه. ما خیلی ملزم نیستیم که اصول همه را رعایت بکنیم. ما یک اصول اخلاقی خاصی داریم، بر این اساس هم رفتار ما و دستورات اسلام کاملا منسجم هست و هیچ تناقضی بینش نیست. بله، در مقام بحث گاهی به عنوان جدل از مقدمات مشهور استفاده بکنیم، اون یه بحث دیگری جنبه سیاسی داره، ولی واقع مطلب اینه که هست. خب در اونجایی که اسلام تجویز میکنه که با دیگران مسلمان‌ها بجنگن، در اونجا باز یک مسائل اخلاقی خاصی مطرح میشه. اولا این جنگ همینطور که اشاره کردیم ما به منظور استثمار و استخدام دیگران نیست، بلکه به منظور آگاه کردن اونها و هدایت کردن و تکامل وسیله تکامل اونها را فراهم کردنی. با توجه به این هدف شکل جنگ و رفتارهای مسلمان‌ها با جنگجویان در مراحل مختلف تعیین میشه. اینه که قبل از هر جنگ اول باید دعوت بشه. تا دعوت اسلام به گوش طرف نرسه نباید اقدام به جنگ بشه. در همه دستوراتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین سلام الله علیه به مبارزین و جنگجویان میدادن روی این مطلب تاکید شد. و یکی از مواردی که شیعه و سنی به طور مستفیض بلکه شاید متواتر نقل شده باشه، همون دستوری است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین دادند موقعی که ایشون را می‌خواستن به یکی از جنگ‌ها بفرستند. این جمله را به طور مستفیض شاید به طور متواتر نقل شده باشه که لئن یهدی الله بک رجلا خیرا لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. در اون موقعی که امیرالمومنین را به جنگ میفرستادند بهشون میفرمودند یا علی سعی بکن مردم را هدایت کنی، اگه یک نفر را بتونی هدایت کنی بهتر از این است که تمام دنیا در اختیار تو باشه و در راه خدا اونا انفاق بکن. این که اولا باید روی این مسئله تأکید بشه که سعی بشه مطلب را، هدف را به طرف تفهیم کنن، بگن ما هدفمون چیه. ما اومدیم تا شما را از عبادت بندگان نجات بدیم و دعوت کنیم به عبادت خدا. ثانیاً در همین درگیری هایی که بین مسلمان ها و کفار واقع میشه مسائل ارزشی دقیقی مطرح شد. احترام مقدسات، البته گاهی مقدسات مشترک هست بین مسلمان ها و کفار، مثل اینکه در کفار مکه هم احترام مسجد الحرام را قائل بودند، احترام ماهای حرام کما بیش قائل بودند. اینا چیزهای مشترکی است. اسلام میفرماید که از نظر زمان در ماه حرام اقدام به جنگ نکنید، در مسجد الحرام، در اطراف مسجد الحرام، در حرم، اونجایی که همه جنبنده ها آزاد هستند، در اونجا جنگ نکنید، البته مگر اینکه اونا اقدام به جنگ بکنند و شما رو در اونجا مورد تعرض قرار بدن، اون البته دیگه احترامی که شما اونها از بین بردن شما باید دفاع کنید از خودتون. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَقْتُلُوا. علاوه بر این حتی مقدساتی که پیش اونها محترم هست کما بیش و ضد ارزش نیست از نظر اسلام، مثلا کنایس. کلیساهای مسیحی ها یا کنایس یهودی ها، اگر جنگی بین مسلمان ها اونها واقع شد، احترام این مراکز عبادت که مراکز عبادت خدای یگانه هست اینها رعایت بشه. و همینطور کسانی که بی‌طرف هستند در جنگ یا توانایی جنگ ندارن، پیرزن، پیرمرد، بچه، اینها نباید اینها مورد تعرض قرار بگیرن. حتی کیفیت شروع جنگ، ساعت شروعش، تمام اینا دقیقا در روایات اینها اومده. ایشون بحث قرآنی نداره، ما اینا دیگه باید بحث واگذار کنیم به اینکه آقایون در این زمینه ها از نظر روایات بحث بکنند و گسترش بدن. اجمالا تمام این نقطه های ریزکاری ها در حین جنگ با دشمنترین دشمنان اسلام باید ابتداعا از طرف مسلمان ها رعایت بشه، مگر اینکه اونها رعایت این احترامات را نکنند و اگر مسلمان ها هم معارضه نکنند و مقابله به مثل نکنند، نتونند هدفشون را به کرسی بنشونند و تحقق ببخشند. ابتداعا لازم حتما اینها را رعایت بکنند. مثلا فرض کنید نامردی نکنند در مقام جنگ، نخواست دشمن را آبشون مسموم کنند بکشند. کار ساده است، نهری که مثلا توی قلعه وارد میشه اینا مسموم کنن، اینا دشمن از بین بره. نه، اسلام چنین چیزی اجازه نمیده. یا دشمنی که غافل هست و در صدد چنین کاری نیست، مثلا آتش بزنن شهرشون، خونه هاشون از بین ببرن بدون اینکه اون در مقام چنین کاری باشه، اینا جایز نیست. مردونه باید بیان در میدان جنگ شمشیر بکشن در روی هم دیگه یا هر اسلحه‌ای که در اون زمان مرسوم، مگر اینکه عرض کردم دشمن اقدام به کارهایی بکنه و مسلمان ها اگر اون کارها رو نکنن در جنگ شکست بخورن. برای حفظ مصلحت اسلام به عنوان مقابله به میز، اون یک موارد استثنایی داره که بحث دیگری بود. و همینطور بعد از اینکه لشکر اسلام پیروز شد، در مقام رفتار با اسرا جنگی چگونه با اینها رفتار بکنن، دستوراتی کاملا دقیق در مورد مسائل اخلاقی و ارزشی مطرح شده که باز در روایات اینها و حتی در کتب فقهی ما مطرح شد. در این مقام هم چند تا نکته هست که باید توجه کرد بهش. خب می‌دونیم که ما جنگ یک وسیله است برای تحقق بخشیدن به هدف‌های بالاتری. جنگ های دفاعی و اینها که وضعش روشنه، جنگ بغات هم که کسانی هستند که علیه نظام و حکومت اسلامی یا مساله اسلامی قیام میکنند، اونها هم که خب روشن است که برای همین اندازه است که اونها را به حق برگردونند، حتی تفیع الى امر الله. اما حتی در جنگ جهاد ابتدایی هم که مسلمان ها اقدام میکنند با کفار محارب، در اونجا هم هدف مشخصه که چیه، یعنی خود جنگ مطلوب بالاصاله نیست، هدف این است که اینا را ارشاد کنند مسلمان بشند، خدا پرست بشند. اون جایی که اونها قبول نمی کنند یا کسانی مانع میشند از اینکه دعوت اسلام گسترش پیدا کنه، اون وقت باشون می جنگن. پس اصل این است که همه مردم مسلمان باشند، خداپرست باشند، در صلح و آرامش با هم زندگی کنند. در این شکی نیست که اصل زندگی سالم و معقول همه انسان ها با هم دیگه تحت یک دین حق و آیین صحیح برای پرستش خداست. پس تا اونجا جنگ مطلوب است که تحقق این هدف اقتضا می کنه. خب در اینجا این سوال مطرح میشه که بنابراین باید بگیم از نظر اسلام صلح اصالت داره و جنگ یک امر عرضی است. پس هر جا بشه جلوی جنگ را گرفت و صلح برقرار کرد، این مطلوب است، برای اینکه و صلح و خیر. البته این جمله و صلح و خیر در قرآن شریف در مورد اختلاف زن و شوهر هست، ولی از عمومیتش میشه استفاده کرد. حالا نمیخوام بگیم مورد مخصص، بدون شک صلح خیر است، ولی این معناش نیست که هر جا بشود صلحی برقرار کرد باید همون جا متوقف کرد و دیگه جنگ نکرد. اینجور نیست. مواردی پیش میاد که پیشنهاد صلح از طرف دشمن یه خودعه است، برای اینکه تجدید قوا بکنه و بعد بتونه با مسلمان ها بهتر بجنگیم. اگر واقعا پیشنهاد صلحی هست و بر اساس مقبولی هست، اسلام بدون شک میپذیره و ان جنحوا للسلم فاجنحوا له. اگر واقعا میل به این دارند که جنگ قطع بشه و اونا شرایط شما رو بپذیرن، یک صلح عادلانه برقرار بشه، شما قبول کنید. حالا فرض کنید در جهاد ابتدایی هدف چی بود؟ هدف این بود که اسلام گسترش پیدا کنه، مردم خداپرست بشن. اگه وسط جنگ گفتن که ما حاضریم، ما دعایی نداریم دیگه به جنگی. اگر حاضر شدن معاهده‌ای ببندن، معاهده‌ای که به صلاح مسلمین هست، یعنی طوری باشه که راه تبلیغ اسلام در اونها باز بشه و کم کم بتونن مسلمان‌ها مردم را خداپرست بکنن، خب چنین معاهده‌ای مطلوبه. اصل جنگ برای این بود که کسانی مانع می‌شدن از این که مسلمان‌ها برن در درون جامعهشون دعوت کنن، ارشاد کنن مردم را. اینا را دخالت در امور داخلی خودشون تلقی می‌کردن و جلوشون می‌گرفتن. این مانع وقتی برداشته شد و اونا حاضر شدن بدون اینکه متعرض مسلمین بشن، راه برای فعالیت مسلمان‌ها باز باشه. لزومی نداره که جنگ ادامه پیدا بکنه. پس یا گاهی ممکن است معاهده بر اساس شرایطی باشه که این هدف را تأمین نکنه، ولی شرایط موسمی اقتضا بکند که مسلمان‌ها اون را بپذیرند. چون ممکن است در یه شرایطی که ممکن در صدر اسلام بود، مسلمان‌ها در حال ضعف بودن، قوت مال کفار بود، برتری مال اونها بود از نظر افراد، از نظر ساز و برگ جنگی، و احتمال شکست مسلمان‌ها خیلی زیاد بود. در یه شرایطی ممکنه اونها پیشنهاد صلح بکنند و اون به نفع اسلام باشه، ولو اینکه هدف مسلمان‌ها دقیقاً تحقق پیدا نکنه، ولی لااقل یک قرارداد متارکه جنگ موقت ببندن، صلح حدیبیه مثلا. این هم باز مطلوبه، بی خود مسلمان ها نیروهای خودشون رو هدر ندن، یه فرصتی را مغتنم بشمارن، متارکه بشه تا تجدید قوا کنن، بهتر بتونن به جنگن. به هر حال شرایطی پیش میاد که صلح به نفع هدف اسلام است و یا به نفع شرایط جامعه اسلامی در اون وضع خاص. ولی گاهی هست نه، برعکس، دشمن پیشنهاد صلح میکنه برای اینکه اینا رو غافلگیر کنه، یا موقتاً متارکه جنگ بشه و بتونه دست و بال خودش رو عرض کنم که گسترش بده و ساز و برگ جنگی بهتر تهیه کنه و بهتر بتونه مسلمان‌ها رو از بین ببره. و این یوریدو ان یخدعوه، که اگر اونها در مقام خدعه هستند و میخوان تو رو فریب بدن، نه گول نخور. از طرف دیگه این روحی که در اکثریت مردم در همه زمانها کمابیش وجود داره، که مردم راحت طلبن، جنگ را هم وقتی زیر بارش میرند به عنوان یک امر ثانوی است، ولی طبعا هر کسی زندگی آرام راحت بی دغدغه‌ای داشته باشه خوشترش میاد. اینه که بسیاری از جنگجویان وقتی پیشنهاد صلحی میشه دلشون میخواد زود بپذیرن، برگردن به سر خونه زندگی خودشونو، زندگی راحت و آرام خودشونو ادامه بدن. این کمابیش در اکثریت مردم وجود داره. هر قدر هم تربیت اسلامی قوی باشد و اینها، ولی اینطور نیست که همه جامعه را کاملا اونچنان ساخته باشه که زندگی دنیا و خوشی و راحتی زندگی براشون هیچ مطرح نباشه. اینه که دشمن در خیلی از جاها از این روحیه مردم میخواد سوء استفاده بکنه، هی پیشنهاد صلح میکنه و طبعا خودش در حال شکست میبینه دیگه، و میخواد از این روحیه مردم سوء استفاده کنه. از این طرف هم اسلام به رزمنده ها روحیه میده، تشجیعشون میکنه که وقتی شروع میکنید به جنگ، جنگ را ادامه بدید تا پیروزی. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نگاه به اسباب ظاهری نداشته باشید که حالا اونا وسایل جنگیشون از شما بهتره، وسایل مثلا تکنولوژیشون مثلا پیشرفته تر هست، یا حتی تعدادشون از شما بیشتره، حتی به این هم اعتنا نکنید. سستی به خودتون هیچ راه ندید و مطمئن باشید که شما برترید، اما به شرط اینکه ایمان داشته باشید. عامل ایمان و معنوی رو در مردم تقویت میکنه و تشجیعشون میکنه که در جنگ خودتون نبازید و پیشنهاد صلح را به زودی نپذیرید، مگر اینکه پیشنهاد صلح معقولی باشه و بر مصلحت اسلام و مسلمین باشه. مسائل جزئی دیگری هم هست که دیگه اونها را صرف نظر میکنیم ازش و بحث اخلاق را به اینجا خاتمه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.